بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی دلالت روایات ولایت بود که در مراجعه های شماره 35 و 36 یعنی بیشتر در شماره 36 7 روایت را جناب شرف الدین به عنوان احادیث ولایت که دلالت دارند بر امامت امیرالمومنین علیه السلام را آوردند. و بعد جناب شیخ سلیم در مراجعه 37 گفتن که در این روایات کلمه ولی یا مولا به کار رفته و کلمه ولی و مولا مشترک هست بین چند معنا که یکی از اونها محب است، یکی از اونها صدیق یا ناصر است و یکی هم اولا به تصرف. چون که مشترک هست دیگه نمیشود اینها را روایات را دلیل و به عنوان نص بر امامت امیرالمومنین علیه السلام دانست. جناب شرف الدین در مراجعه 37 الان دارند تبیین میکنند که این روایات چگونه دلالت میکنه بر امامت. اولین وجهی که ایشان بیان فرمودند این بود که جمله و هو ولی یکم بعدی فرمودند که این ظهور دارد در اختصاص ولایت به علی علیه السلام و اختصاص با ولایت نصرت و محبت یا صداقت سازگاری نداره چون اونها عامن. اون به ذهن بنده اول رسیده بود که وجه دلالت این جمله بر حصر چیست، بر اختصاص، با لحاظ این که کلمه بعدی را بعدن ایشان خودشون به عنوان یک شاهد مستقلی آوردن، پس قطعا غرضشان در این عبارت استدلال یا استشهاد به کلمه بعدی نیست، چون این را بعدن استشهاد میکنن. به نظر بنده رسیده بود که این ضمیر هو خواستن استفاده کنن که ضمیر فصله، یعنی ضمیر فصل باشه، ولی با توجه به اونچه که دوستان فرمودن و درستم بود، من جا در واقع غفلت کرده بودم، این ضمیر هو اگر مسبوق به اسم بود که مثلا لفظ روایت اینطوری بود علیون هو ولیکم بعدی، اگر اینطوری بود خب بله میگفتیم این ضمیر فصل است و مثل الله هو الولی یا اولئک هم المفلحون یا زیدون هو القائم از این استفاده میکردیم، ولی چون عطف شده یعنی بحث درباره امیرالمومنین بوده است و این ضمیر و هو عطف شده است بر اون جمله قبلی و اینکه ایشان ولایت دارن، حالا دیگه این از این حصر استفاده نمی شود کرد. لذا این وجه اولی که جناب شرف الدین فرموده این به نظر میاد که تمام نیست، چون کلمه بعدی را اگر بخواهیم استفاده کنیم خب ذکرش میاد دیگه، یک قرینه مستقلیه. اگر با غمزه این و صرف نظر از این کلمه هم باشد که وجهی به نظر نمیاد که این دلالت بر اختصاص بکنه، ضمیر اگر ضمیر فصل نشد دیگه اختصاصی از این فهمیده نمی شود که من
روایت رو در کنار هم قرار میدید، از این قرار استفاده میشه که این حدیث هم دلالت بر حصر میکنه.
کدام روایات؟
هم که میفرماید هو ولیکم بعدی.
خب همین روایت ولایت هست دیگه، غیر از اینا که نیست.
روایت های دیگه دلالت بر حصر میکنه که این ولی به معنای اولاد تصرف.
کدام روایت ها مقصود شما؟ کدام
مراجعه 36 که
فرمان. خب نه، اینا همشون همینه دیگه. این رو سبک این روایات از این قسمه که هوه ولیکم، هوه اولا بکم، هوه ولیکم، اینجور تعبیراته. اگر کلمه بعدیش را نیاوریم که بعدا مستقلن بحث میشه، از کجای این اختصاص را ما بفهمیم؟ بله بله درست. خب این معنی حصره. خب این اول باید دلیل بر حصر داشته باشیم. این میدونم این که ادعاست، آخه ادعا را که میدونم این ادعاست، یعنی در واقع ایشون در اون پاورقی دارد معنای حصر را میگه، یعنی حصر اینه معناش. خب دلیل بر حصر چیست؟ بله اینا که ایشون هم که نمیفرمود همینه، معنیش همینه که حصر یعنی همین. اگر دلالت بر حصر بکند هو ولیکم و لیس غیره ولیکم، یعنی معنی حصره. اما الان سخن در این است که دلیل بر حصر چی هست؟ کلمه ساختار هوه ولیکم نمیفهمانه این را، نه وضعن، نه مگر یه قرینه چیزی داشته باشیم جدای از این. اونو نداریم، قرینه نداریم. بله آره. خب قرائن چی حالا؟
بعد تو ادبیات هم هستش که تعریف الجزئین تدل على الحصر، که هو و ولیکم هر دوتا معرفه است که دلالت بر حصر میکنه
مطلقا، یعنی بدونش قرینه ای.
ولی بعضی اختلاف کردن گفتن که الالام باعث تعریف،
مثلا بگیم زیدون القائم، نگیم زیدون هو القائم. حالا زیدون القائم حصر میفهمانه یا
جمله اسمی یکی از خصوصیتاش در تکلیف، جمله اسمی یکی از خصوصیتاش اختصاص حصر در بعضی از موارد هم میرسه،
بعضی موارد، یعنی نباید این از اون ادوات القطر نیست. نگفتن من در کتاب معانی بیان که ادوات قصر را بیان میکنن یکی از ادواتش هم این باشه ذکر نگردن. مطلقا باشه، یعنی قاعده کلی داشته باشیم. بس. یه حرف کجا نوشته این را؟ مغنی؟
نه، تو
بند خدا را ولش کن بابا. بند خدا، ما خودمونم بند خدا هستیم، با بند خدا که کار درست نمیشه
که.
فرمودند و گفتند و عرض کردند به درد ما نمیخوره. مدرکشو بگید تا مدرکشو ببینیم کجاست. آره اون مستند میخواد، این همجوری که نمیتونیم بگیم که. توجه فرمودید، بحث علمیه، این مستند میخواد، اهل بلاغت، فصاحت، ادب. اون وقت اختلافی است یا اتفاقی، اینا رو باید لحاظ کرد. مثلا من کلمه انما را که معمولا به عنوان لفظ هست استفاده میکنم، من استفاده نمیکنم. چرا؟ چون اختلافیه، اجماعی نیست. تو این گونه بحث ها آدم باید یک مستندات محکم داشته باشه، چیزایی که فیه خلاف هست اونم نه شاز باشه مخالف ها. بالاخره اهل ادب، اهل نظر احیانا نگن نمیشه به اینا استناد کرد. لازم من معمولا کلمه انما را نه انما ولیکم الله، نما انما یرید الله، اونجا به این انما استدلال نکردم، ولی که بعضی از علمای ما استدلال کردن. علت چم این است که تحقیق کردم دیدم که این اجماعی نیست، اتفاق و ادبا نیست. یا مثلا آیا اسم جنس معرف به الف و لام مفید الحل چیز است، عموم است، اختلافی است؟ اسم جمع محلای به الف و لام اجماعی است، از سیاق العمومه. اما آیا اگر اسم الجنس شد، معرف شد، آیا این مفید مثلا میشود که الانسان، مثلا اینجوری ها، الما، الشجر، امثال اینا که اسم جنس، آیا این مفید عموم؟ اختلاف نظر هست. بعضی میگن نه، من معمولا به اینجور چیزهایی که اختلافیه استناد نمی کنم، و اگر هم احیانا استناد کنیم میگیم علا بعض مثلا اقوال، حالا یا قول المشهور یا قول الاکثر یا بعضی از اهل نظر، باید بالاخره یه جوری آدم بگه که حرفش قابل دفاع باشه. این در هر صورت حالا اونجا به ذهن من اومده بود، نام اشتباه تو ذهن بنده آمده بود. همین نقد را این آقای اعظمی هم کرده ها، ایشون هم گفته است که خب ما از کجای این تعبیر حصر فهمیده می شود، منهای کلمه بعدی البته. پس بنابراین از این عبور کنیم دیگه، حالا این وجه اول ایشان قابل قبول نیست. بیدیم سراغ وجه دوم. من قبلا عرض کرده بودم که ایشان سه قرینه در کلامشون دارند، ولی با دقت معلوم می شود که چهار وجه یا چهار قرینه آوردن. قرینه دوم چیست؟ حالا متن کتاب را با خودم ندارم، ولی جناب اشراقی کتاب پیششون هست، اگر لازم شد می خونن عبارت را. مضمون مطلب این است که می فرمایم اگر ما بخواهیم ولایت در این روایات را به محبت و نصرت حمل کنیم، ببخشید، اگر بخوایم این کار رو بکنیم، این خصوصیتی نداره چی و ببخشید و بدیهی است. کان علیان ولی المؤمنین به چه معنا؟ ای محب المؤمنین و ناصرهم یا صدیقهم مثلا. میگم چیز واضحیه، این یک مطلب پنهانی که نیست، چیز واضحی است. و حاشا ساحت عصمت و حکمت پیغمبر اکرم را که این مطالب واضح را بخواد برای مردم بیان بکنه. اینم یک استشهادیه که ایشون دارن. حالا یه باید شو براتون میخوانم. میفرماید بله، و ایو امرن خفیین و ایو امرن خفیین، صفحه 228 و ایو امرن خفیین صدع النبیو فی هذه الاحادیث به بیانه، چه امر مخفی بود است که پیامبر میخواست است اون را آشکار کنه، بیان بکنه. اذا کان مراده من الولی النصیر او المحب او نحوهما، اگر شما ولی را به این معانی بگیرید، و یه امر پی آشکاریه، چیز بدیهی دیگه، بدیهیات رو که پیغمبر نمیاد با این تأکید بیان بکنه. و حاشا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یهتم به توضیح الواضحات و تبیین البدیهیات، ان حکمته البالغته و عصمته الواجبه و نبوته الخاتمه لأعظم مما یظنون. دقت کردین؟ پس این در واقع خودش یک قرینه است. حالا من این را قبلا تتمه همون وجه اول گرفته بودم، ولی الان معلوم شد که نه، این خودش یک وجه مستقلیه که اگر ما ولایت را در این روایات به امامت معنا بکنیم، این یه امر آشکاری نیست، نیاز به بیان داره. اما اگر ولایت رو معنی محبت یا نصرت یا صداقت بگیریم، اون امر واضحی است. همه میدونستن که امیرالمومنین علیه السلام صدیق المؤمنین یا محبهم او ناصرهم است، نیاز به ذکر نداشت. پس این شد یک وجه دومی که جناب شرف الدین به اینم استشهاد فرموده. اینات فرمودید بله، میفهمن دیگه، چیز واضحی بوده. خب امیرالمومنین قطعا کمک مؤمنین همیشه میکرده یا محب اونا بوده، دیگه چیز روشنی است. یعنی اگر حالا هر مؤمنی را هم بگیم این جوره، مقتضای ایمانی نه دیگه، یه نفر که مؤمنه محب مؤمن باشه، حالا یه فرد شاخصی، یه فرد برجسته مثل امیرالمومنین که در همه سختی ها گرفتاری ها کمک مؤمنین میکرده، در خطرها اونا نجات میداده، دیگه این واضحه. ایشون میفهمن که این امر واضحی است و پیغمبر اکرم توضیح واضحات نمیده تو این احادیث اینا. پس باید مراد ایشون از ولی یا ولایت غیر از اینها باشه، که اون میشود مثلا امامت. بله، این که حالا امیرالمومنین امام المسلمینه، این از جزء واضحات نیست، یعنی از لوازم ایمان نیست یا از لوازم شجاعت و کارزار و دشمن و خدمت اینا نیست. ممکنه آدم اینا داشته باشه ولی امام نباشه. پس این هم یک وجه شد. این اضافه کنیم اون سه وجه که عرض کردیم، این وجه هم هست، میشه وجه چهار وجه. این آقای ابو مریم اعظمی همین وجه رو مستقلن حساب کرده و بعد ایراد گرفته این وجه را، ایشان هم توجه کرده و شاید همین توجه ایشون بود که منم توجه پیدا کردم. حالا به هر حال این گاهی وقت هم حرفای قابل استفاده هم داره دیگه، ما استفاده میکنیم. ایشون، من دیدم که ایشون چهار وجه کرده. یکی از این وجوه یا از شواهد را همین گرفته است و درست هم هست، یعنی عبارت را که آدم دقت میکنه این هم هستش. بعد منتها اشکال میگیره. اشکال ایشون این است که خیلی هم طولانی میگرده، بحث نسبتا طولانی کرده که این را زیر سوال برده که این بدیهی باشه و واضح باشه، را زیر سوال برده. کتاب را از آدرسش میگم بعد خلاصش را عرض میکنم. الحجج و دامغات جلد 1 صفحه 422 تا 425 نسبتا مفصل اینا بحث کرد. حاصل حرف ایشان این است که محبت و نصرت امیرالمؤمنین نسبت به مسلمان ها تا قبل از این وقایع و این روایات، این که شما ادعا میکنید چیز واضحی بوده است و دیگه جای تردید درش نبودن، اینجور نبوده. پس ادعایشون چی است؟ در مقابل جناب شرف الدین که کان امرن واضحن و بدیهیان، میشون میگه نه، بله معتقد است که بعد از این روایات و این شکایات و این روایات و اینها، چرا دیگه با توجه به این تأکیدهایی که پیغمبر کرده دیگه یک امر مسلمی شده، اما قبل از این داستان ها و این شکایت ها و این روایت هایی که پیغمبر داره، نه، محل چیز بوده، محل اختلاف بوده. شاهدش چی هست؟ میگوید خب شاهدش همین است که اینا اومدن شکایت میکردن، همین که یک عده‌ای می اومدن پیش پیغمبر و حتی پیغمبر سوال میکرد شما بغض دارید نسبت به علی، میگفتن آره. یعنی تو بعضی روایات هم هست که پیغمبر سوال میکرد که شما مگه بغض دارید نسبت به علی، میگفتن که آره. میفهمید که نه، این کار نکنید، این کار اشتباه است و هو ولیکم. پس خود این که اینها شکایت میکردن، اینها به نظرشون میامد که، من دارم توضیح میدم کلام ایشون را، باید بالاخره حرف ایشون روشن بشه بعد بررسی کنیم. اینا نشان میدهد که لااقل در بین صحابه عده‌ای بودن مثل مثلا این آقای بریده اسلمی، از والا از با مثال، یا اون چهار نفری که خالد فرستاد که شما برید و داستان را به پیغمبر بگید و اینا، اینا اینا که متفرقه، حالا از جمله همین بریدی هستن. پس در بین صحابه یک عده‌ای بودن که نصرت امیرالمؤمنین را می‌دیدند، منکر نبودن، منکر نبودن که ایشون ناصر هست و عملش هم به حسب ظاهر عمل محبت آمیزه، یعنی نسبت به مؤمنین محبت داره، ولی تردید داشتن که آیا محبت ایشان و نصرت ایشان خالصاً لوجه الله هست یا ظاهریه. این براشون محرز نبود. بله میدیدن که بالاخره ایشان در همه شختی ها و شدایت گرفتاری ها هست، کمک میکنه و اینا نشان میده که دوست دارد مسلمان ها را و مؤمن ها را، ولی جازم نبودند که کان علیون باطنه مثل ظاهره کن نبی، مثلا راجب پیغمبر دیگه خاطرشون جمع بود، دلشون آروم بود که پیغمبر هم ظاهرن هم باطنن برای مردم هم محبت داره و هم نصرت داره. اما نسبت به علی ابن ابی طالب لاقل یه عده‌ای یه چنین دید منفی داشتند، جازم نبودند که ایشان ظاهر و باطنش مثل همه، لذا این روایاتی که پیغمبر فرمود خواست به اینا اثبات کند که اشتباه نکنید علی ابن ابی طالب همونطوری که به حسب ظاهر کارهاش محبت آمیز هست و کمک شما میکنه، ناصر شما هست، واقعا هم همینجوره. پس این توضیح واضحات نبوده، چون مسلم نمیدانستن این عده که آیا علی ابن ابی طالب که محبت ورزی دارد و نصرت میکنه، آیا این واقعا و خالصا و از روی صفای قلب و اینها بوده یا نه بالاخره ظاهرا این کار رو میکرده؟ و یه شاهدم که اینها، حالا اینا از کجا به این شک میکردن؟ خب شک اینا منشأ چی بوده؟ چرا چنین شکی میکردن؟ میگه شک اینا هم، بس دو تا مطلب از اشتباه نشه، ایشون ادعا میکند که کانف صحابه افرادی که چنین گمانی داشتن نسبت به علی ابن ابی طالب و جازم نبودن که ایشان در محبت و نصرت همونطور که پیغمبر هست ظاهر و باطنش مثل هم باشه. خب این شک براشون از کجا پیدا شده بود؟ منشأ این شک براشون چه بود؟ ایشون میگه، این آقای ابو مریم اعظم میگوید منشأ شک هم این بود که میگفتن خب اگر واقعا علی ابن ابی طالب خیرخواه ما بود و دوست ما بود و باطنن ما را دوست میداشت، نباید جوری رفتار بکند که خشم ما را برانگیزد. این کارهایی که کرد که نسبت به ما بدمون اومد، این کارها نباید میکرد که. اگر واقعا ایشان باطنم و ظاهر و باطنش مثل هم بود، باید یه جوری رفتار میکرد که منشأ نارضایتی و ناخشنودی این عده فراهم نشود. بس این که تعبیر شده است به جفوه، مثلا بعضی تعبیر میکنند که من رأیت من علیین جفوتن، با علی هم سفر بودم در یمن و از او یک جفوهی دیدم، بعد آمدم پیش پیغمبر و شکایت کردم. جفوه خب یعنی یه کار در واقع که به نظر آدم خوب نمیاد و رو نرم مثلا نیست و نباید اینجوری درست مورد پسند نیست. به هر حال پس این آقای دعای دومش این هست که این که اینها می آمدن شکایت می کردن و به عبارت دیگر این که اینا اعمال امیرالمؤمنین را این کارهایی که کرده بود، این مواردی که تصمیم گرفته بود، به مذاقشون نمی نشست، مورد پسندشون نبود، می گفتن اگر علی ابن ابی طالب واقعا دوستدار ما هست و باطن و ظاهرش مثل همه، نباید این کار را بکنه. پس این کارها اینا را سوء زن براشون ایجاد کرده بود. خب حالا آمدن پیش پیغمبر شکایت کردن، پیغمبرم از دل اینا در آورد که نه اشتباه میکنید. یعنی چی؟ یعنی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اگر یه کاری ظاهرا میکنه که برای نصرته یا برای محبته، باطنش هم همینجوره. اینجا هم اگر شما خوشتون نیومده، او قصد مثلا ایذایی نداشته، این هم خالصا لوجه الله این کار کرده. نه فهمیدید؟ پس ایشان این ادعای شرف الدین را که کان محبت و علیین للمؤمنین او نصرته للمؤمنین امر واضحی بود، بدیهی بود و نیاز به توضیح و بیان نداشت، ایشون میگه نه اینجور نبود و اینا شاهد میگیره که نه اینجوری نبوده. بله میگه بعد از این دیگه با توجه به این تأکیدهایی که پیغمبر کرده، دیگه همه فهمیدن که علی ابن ابی طالب واقعا و باطنا محب المسلمین است. و لذا در یک روایتی بریده دارد که میگوید من دیگه وقتی پیغمبر این حرف را زد، در چشمم علی ابن ابی طالب جز محبوب ترین آدم ها شد. دیگه اون سوء ظنی که داشتم یا اون مثلا خاطر ناخوشی که داشتم از ایشون برطرف شد. یه چنین تعبیری تو بعضی روایات از بریدی اصلا می آورد. این ماحصل استدلال این آقا هست که آدرسش هم خدمت شما عرض کردم. حالا خدمتون هستیم، اگر شما نکته‌ای دارید در ارتباط با کلام این آقا استفاده می‌کنیم. حالا منم چیزی به ذهنم آمده که عرض می‌کنم. شاید چیزی که به نظر میاد اگر خب حالا ببخشید میکنمتون رو قطع میکنم، برای اینکه بحث قدیر خب مستقله. الان این روایاته و این روایات هم عمران بن حسین بود، بریده اسلمی بود، یه چند تا دیگه روایت بود که اینا بله
که
خب هم اینا میگن نه، ایشون میگه که این قضایا نشان میدهد که یک عده‌ای در ذهنشان یا در دلشان نسبت به علی بن ابی طالب چنین چیزی داشتن دیگه، تصوری داشتن. پیامبر که این را فرموده، همون بحث محبت نه بحث امامت، خواسته بفرماید که علی بن ابی طالب ظاهر و باطنش یکسانه در باره شخصیت ایشان و محبت و نسبت ایشان تردید نکنید. این را شما نقد کنید. این که حالا در یه جای دیگری آمده اون را بحث آخره. فعلا این روایتش رو جواب بدیم. بله. از اونها شکایتی چیزی شده؟ خب این خصوصیت اینجا این است که می آمدن نزد پیغمبر و کارهای ایشان را زیر سوال می بردن، ایراد داشتن. این که حالا یک کسی نسبت یک کسی خوشش نیاد، ولی نیاد پیش پیغمبر شکوه کنه، یه آدم بدسهی هم باشه، درباره اونا اگر مثل این باشه فرمای شما درسته. یعنی اگر مواردی را بیاورید که از صحابه مطرح، از مشاهیر صحابه کسی آمده باشه پیش پیغمبر و همینجور شکایت کرده باشه از رفتارش، مثلا فرمانده شده باشه یا مسئولیت داشته باشه، بعد پیامبر همین تعبیر را کرده باشه که اونم این ولی شماست، اگر چنین چیزی پیدا بشه بعد این فرمایش از طرف خوبه دیگه، میشه نقص، مورد نقص. ولی میفهمید که ما چنین چیزی مثلا نداریم، ما شکایت نکردن، اون ناراحتی های عمومی به نظرم نمیتونه ناقص باشه، ناراحتی های عمومی.
خب معروف هم
بوده
که حضرت
بله، یعنی شما در واقع اون موارد شکایت و یا انتقاد و ایراد را می‌فرمایید که اینها دخالت داشته، نه اینکه حالا محبت امیرالمومنین داره شک داشتن، اون رفتار را رفتار درستی نمی‌دونستن. اونا خیال می‌کردن که این کاری که ایشون انجام داده مثلا بر اساس یه منفعت طلبیه، یه سهم‌خواهی ویژه است مثلا، ها اینجوری فکر میکردن، مثل همون قضیهی که حالا بریده نقل میکند و دیگران نقل کردن که در بین مثلا اسرا مثلا کنیزی بود و چنین شد و اینها، اینا خیال میکردن که برای نهز تالینه دیگه، که اینا این رفتار را رفتار ناموجهی، حالا به اشتباه خودشون اینو ناموجه میدونستن و خیال میکردن که امیرالمومنین داره یک سهم‌خواهی ویژه انجام میده و مثلا رو از قدرتش سوء استفاده میکنه، چون قدرت داره، چون امیره، رعایت دیگران نمیکنه. این رفتار جفوه، این رفتار برای اینها غیر قابل تحمل بود. بعد آمدن پیش پیغمبر اکرم، حالا اینا یا جاهل بودن که علی ابن ابی طالب حق ولایت داره و این تصرفاتش بلا اشکال هست، ولو اینا خوششون نیاد، چون اگر کسی حق ولایت داشته باشه بنا نیست که هر تصمیم میگیره مورد رضای دیگران باشه، گاهی ممکنه برخلاف میل اونا باشه، یا جاهل به این بودن یا غافل بودن. بیان جناب مشتاق زاده این است. منم تأیید میکنم، یعنی حقیر هم با تأملی که کردم، این حرف این آقای ابو مریم اعظم یه ادعاست که اینها نسبت به امیرالمومنین علیه السلام این بدبینی را داشتن به لحاظ محبت و نصرتش، که ظاهر و باطن ایشان را یک جور مثلا نمی دونستن، شک داشتن یا خلافش در ذهنشون بود. ای خب این ایا دلیل علی هذا الادعا؟ شما که میگید که اینها منشأ شکایت ها این بود که اینها نسبت به امیرالمومنین در این که محب است حقیقتا او ناصر است حقیقتا ای تردید داشتن. خب نه، شکایت دو پهلوست، بلکه روایات نشان میدهد که همین نکته ای که آقا فرمودن آیش بوده که شکایت مربوط به این رفتاره بوده، این رفتار خاص، این اقدامی که امیرالمومنین کرده. خب این اقدامی که امیرالمومنین کرده اینجور نیست که اگر برخلاف میلیه، مثلا یه فرمانده سپاه هست، فرمانده لشکر جنگ، اختیار داره دیگه. خب این در نهایت این که محبت داره و کمک میکنه و ناصر هست، اما تشخیصش اینه. خب یه عده ممکنه پیدا بشن که این تشخیص رو بر نتابن یا به نظرشون اشتباه بیاد. این شاهد بر این هستش که این شکایت ها ریشه در این که نسبت به محب بودن علی ابن ابی طالب مردد بودن، شک داشتن نبوده. اون دلیل میخواد، یعنی شما دارید یک فرضی ادعا میکنید که هیچ شاهدی از روایات نداره. شکایت به ما هو معید حرف ایشون نیست، چون شکایت منشأ داره. اونی که در این روایات منشأش آمده رفتار امیرالمومنین بوده.
این
خب یه چرا دوست نداره؟ یعنی ریاکاریست. یعنی میگه که چون اگر چنانچه باطنن هم دوست بداره، نباید یه کاری میکرد که اینا برا شفته میشدن. حالا این درسته این حرف؟ حالا این حرف هم از سوال میکنیم. آیا اگر یه کسی، نه میخوام ببینیم درسته این حرفی ادعا که اگر یه کسی واقعا افرادی را دوست بداره، همواره باید تصمیم گیری هاش جوری باشه که همه خوششون بیاد؟
نه،
همینه دیگه. آره چرا؟
به خاطر
اینکه کارهای کرده بعدی میکرده مورد
خوشایند اینا
نبوده، همینو خودشون دیگه، دیگران که نبوده که، خوشایند اینا نبوده، اینا چون خوشایند. حالا همینا دیگه، همه که نبودن که، چند نفر بودن؟ نه، چون این چیزایی نداریم. ایشون میگه همین روایات، همین روایاتی که بریده است و چند تای دیگه، همینایی که تو این مجموعه آمد، میگه از مجموعه این روایات که کسان بالا شو بود 10 تا روایت که اینا مواردیه که علی ابن ابی طالب یه کاری کرده
تو مقاطع
کجاها، مثلا نوعاً فرمانده جنگ و سپاه اینا بوده دیگه، ولی کار دیگه که نمیکرده
که
مأموری خلاصه امارت داشته، یعنی هر جا که امیرالمومنین کار دستش بوده که اینا بایستی گوش به فرمان او میشدن، چه در مدینه چه در سفر جنگ یا سفر غیر جنگ یا هر چی که بوده، اینا از امیرالمومنین کارهایی را دیدن. یه عده‌ای که خب چرا نیست؟ چون جوری رفتار میکند که اینا خوششون نمیاد. اگر واقعا ایشان صمیمیت داشت و اخلاص داشت و صادق بود، پس باید کارهای ایشان جوری باشه مطابق میل اونا باشه. میگم آقا چه قاعده ایه؟ این درباره پیغمبر هم صادق نیست. این قاعده درباره پیغمبر هم صادق نیست که پیغمبر اکرم که حقیقتا محبت و حقیقتا ناصر است بلا شک، همواره تصمیم گیری هاش باید مورد قبول و خوشایند همه باشه. رسالت پیغمبر هم گاهی اعتراض میکردن، نداشتن دیگه الا منافقین. بله، همین نکته آقای مشتاق زاده گفتن خوب اشاره کردن. حالا من عرض خواهم کرد، ما دو نوع بغض نسبت به امیرالمومنین در بین صحابه میتونیم بگیم داشتند. دو نوع بغضه. یک، بغض منافقانه که این زیاد بوده، اینا خیلی بودن، افرادی که بغض داشتن نسبت به امیرالمومنین و اینا جز منافقین بوده، اینا کم نبودن، حسود بودن از جایگاه امیرالمومنین، محبوبیتشون پیش پیغمبر و نقشی که ایشون داشت در حمایت از اسلام موی دماغشون بود، اصلا خوششون نمی آمد. این بله اینجوری بود که ما روایات داریم در کتابای معتبر و حتی اهل سنت که میگوید ما انصار کنا نعرف المنافقین به بغضهم علی ابن ابی طالب. یکی از روایات هم داشتیم که وقتی که بریده بود، یکی از دیگری بود که آمد، میگفت تا منو دیدن که گفتن چه خبر، گفتم که خوب شد پیروز شدیم در اون جنگ به یمن، گفتم که خب، گفتن چرا زود برگشتی، گفتم مرا خالد فرستاده، مأموریت دارم از علی، میخوام شکایت کنم پیش پیغمبر. اینا خیلی خوششون آمد، گفتم برو زودتر برو پیش پیغمبر و بگو بلکه اینو از چشم او بیاندازی. اینا هم منافقین بودن دیگه، که ما پیغمبر شنید صدا اینا را توی حجره که بود، آمد بیرون و به اینا با عتاب صحبت کرد و این مطالب را فرمود. پس دو نوع با من اینو جمعش کنم، آقای اشراق ببخشید، پس دو تا مطلب، اینو من خلط نشه، بغضون شایعون بین جمع من الصحابه و هم المنافقون و فی قلوبهم مرض، که در روایات داریم، در صحیح مسلم داریم، در امشد که سنن ابن ماجه داریم، در چند جا داریم اینا را، که علامت منافقین یکیش این بود که نسبت به امران بغض داشتن. بله این اگه شما میگید و این بوده، این ربطی به این بحث ما نداره. اونی که ربطی به بحث ما داره بغض یا ناخوشایندی و ناراحتی و بد آمدن، یا مثلا بگید نفرت، من فعل صدر من علی علیه السلام فی موضع او مواضع. این الان محل بحث ماست. یعنی ما از این آقای ابو مریم اعظمی که میگه که اینجور نبود که همه نسبت به محب بودن و میشاید که ناصر بودن علی ابن ابی طالب اذعان داشته باشن، بدیهی باشه، میگه منافقین را میگید، منافقین حسابشون پاکه، یعنی روشنه، پاکه، این روشنه. اما اگر چنانچه این موارد خاص را میگویید، واقعا بینی و بین الله این موارد مؤید این است که فعل امیرالمؤمنین برای اینا مسئله ساز بوده، نه اینکه حالا ایشون محب ما هست، یعنی حالا ممکنه یکی از محبم باشه، پدری کاری میکنه بچهش بدش میاد، نهایت محبت هم داره، مادری به فرزندش نهایت محبت داره، ولی گاهی نهیش میکنه دیگه، میگه این کارو نکن، اوقاتش هم تلخ میشه، یه رفتاری میکنه، اوقات این بچه از دست مادرم چیز میشه، تلخ میشه، اما هیچ وقت شک نمیکنه که این مادر مرا دوست میداره، فعلش هم میگه اشتباهه، رفتارش رو تخته میکنه. اینا آمدن به خاطر اینکه این رفتار را حالا عن جهلن او عن غفلتن، یکی از این دوتا، جهل و غفلت، به چه که علی ابن ابی طالب آقا امیر است، حداقل فعلا فرماندهه، و اگر فرماندهه، یک فرماندهی که پیغمبر تعیین کرده، یک تصمیمی بگیره، این اعتراض نداره و تسلیم بود. من اطاع امیری، حدیث دیگه داریم دیگه، من اطاع امیری فقط اطاعنی و من عصاه فقط عصانی. یا نسبت به این غافل بودن، یا نسبت به این که اصلا علی ابن ابی طالب بالاتر از این حرفها که مقطعی امارت داره، اصلا فی رتبت بعد النبی له الامارت و الامامه، نسبت به این جاهل بودن یا غافل بودن، یکی از این دوتا. پیغمبر اکرم اینا را جواب داد، اونم با یک بیان عتاب آلود که فرمود بابا این ولی شماست. ولی شماست یعنی چی؟ یعنی تصرفات او باید مورد تسلیم شما باشه، خواه خوشتون بیاد خواه بدتون بیاد. دقیقا همین تعبیر راجع به پیغمبر قرآن داره. آیش چی هست؟ فلا و ربکه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. آیه 65 سوره مبارکه نساء. این در خود پیغمبره دیگه. خب پیغمبر قضاوت میکرد، تصمیم میگرفت، یک کسی را عزل میکرد، یک کسی را نصب میکرد، مگه اون داستان براءت نبود؟ خب ابوبکر فرستاده بود دیگه به عنوان اینکه ایشون آیات براءت را اعلان بکنه، بعد از او فرمود که نه، از او گرفت به امیرالمومنین داد. خب ناراحت هم شد ابوبکر دیگه، ناراحت شد، بعد اومد پیش پیغمبر گفت چیزی مگه نازل شده؟ چطور مگه شده؟ ببینید این که حالا یک تصمیمی، یک فرماندهی در حد پیغمبر یا امام یا فرمانده جنگ تصمیمی بگیره و این رفتارش موجب ناخرسندی یا ناخوشایندی یکی دو تا ده تا چند تا بشود، این منافات ندهد که این آقا محب ما هست قبول، ناصر ما هم هست قبول، ولیکن این کارش را ما نپسندیدیم. پس این که این آقا شاهد میگیره، من عرضم تمام عرضم این است، این که ایشون شاهد میگیره که این اعتراضها یا این شکایتها دلیل است بر این که کانو شاکین فی ان علیان محبهم و ناصرهم باطنن و ظاهرن، نه واقعا این حضرت عباسی یا حالا غیر عباسی هر شما بگید هیچ دلالت واقعا نداره، بلکه این رأیت و منه جفوتن این فعل را داره زیر سوال میبره. این بحث دل و محبت و خیرخواهی حرفا نیست، میگه این فعله برای من خوشم نیومد، این کاری که ایشون امیرالمومنین کرد. پیغمبر به اینا فهم با این ولی است. یعنی حق ولایت داره. اگر ولی شد، امام شد، هر تصمیم بگیری شما راضی باشی. فلا و رب کلا یؤمنون آیه شریفه. این از این باب میشه. بله. بله. نداشته باشه. حالا نگاه کنید، نهایتا در مرحله اول ما میگیم که یستفاد من هذه الروایات، این معنا لا یستفاد ما ذکرتم، این قدم اول، درسته؟ در قدم اول که میخوایم نقد بکنیم میگوییم این حرفی که شما گفتی استشهدت به هذه الاعتراضات او شکایات، به این ادعایی که شما کردید، نه، این دلالت نداره، بلکه قرائن نشان می‌دهد که منشأ شکایت او رفتاره بوده و منشأ این که این رفتار را تسلیم نبودن شک، چیز جهل یا غفلت نسبت به مقام امامت و امارت و ولایت امیرالمومنین بوده، درسته؟ تا اینجا. حالا اگر کسی برگشت گفت که خب سلمنا، استدلال و استشهاد این آقای ابو مریم اعظمی غلطه، اینا دلالت نداره، ولی حالا این هم که شما میگویید که منشأ این اعتراض ها اون رفتارها بود، این رفتارها دو جور، پاسخ پیغمبر دو جور قابل تفسیره، دو جور، که این ولی شماست یعنی دوستتون میداره، مثل مادر و پدری که رو دوستی یه کاری میکنه بچهش ناراحت میشه، برادر یه کاری میکنه برادر ناراحت میشه، شما به دل نگیرید. اینا میشه اینجوری معنا کنیم، نتیجه ازی چه ارز کردم، یعنی در عین این که منشأ انتقاد و اعتراض فعل است، ولی پیغمبر میخواد بگه فعل ایشان را به دل نگیرید. چرا؟ چون واقعا دوستدار شما، از روی خیرخواهی و دوستی این کار کرده. مثلا مثالی که ارز کردم، یک کسی میره به مثلا عموش، از پدرش مثلا شکایت میکنه، میشه عموش میره مثلا میگه بابا میشه این کاری کرده است، اینا عمو برمیگرده عزیزم جانم بابا دوستت میداره، یا مثلا پیش معلمش یا پیش یه نفر دیده دیگه، اینا هست بینه تو جامعه مسائل مبتلای اجتماعی است، میگه عزیزم جانم تو را دوست میداره، حالا اگرم تو نمیپسندی ولی اون دوست خیرخواهان است. این اینجوری میشه تعبیر کنیم. دو، تعبیر بکنیم که آقا جان اشتباه نکنید، علی ولی شماست، یعنی امامه، و در مقابل کسی که مقام امامت و امارت و رهبری تو باید تسلیم بود، چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد. اینا دو جور میشه تعبیر کرد، چون دو جور میشود این فعل پیغمبر تعبیر کرد، میشه مجمل، یعنی نه لنا هست نه لاعظمی، کلام میشه مجمل. این نهایتا بعد از این گفتگوهایی که صحبتهایی که کردیم، حرف این آقای ابو مریم اعظمی باطله، ولی بخواهیم شاهد قطعی بگیریم بر این که اینم یک دلیل است که این ولایت یعنی امامت، اینم انصافا مشکله، این دو پهلو میشه، چون این رفتار پیغمبر از کردم دو جور میشه معنا کرد، که آقا به دل نگیرید خیرخواهانه و از روی دوستی بوده، یا تسلیم باشید چون ان امامته این کارو کرده، ان ولایته، این هر دوش میشه فعل پیغمبر تعالی. چه قرائنی؟ بله، ولی خیرخواهانه بوده، یعنی میگه دوستتون میداشتن، شک نکنید که ایشون دوست میداره یا نه، دوست دارشون. اگر تصرفات
تصرفات ولایی بوده و حکومتی بوده، این ولایتی هم که
پیغمبر یه خورده تقویت میکنه، یعنی تو این در واقع تصمیم گیری، این که ما این را شاهد بگیریم که شما نباید اعتراض بکنید، باید تسلیم باشید چون ولی است، یعنی صاحب اختیار است و امیر است، این قوی تر را هست انصافا نسبت به اون طرف که بگیم که آقا به دل نگیرید، چون قرینه مقام ها، یعنی اون قرینه مقام که از باب این که ایشون امیر بوده فرمانده بوده این کارو کرده، این قرینه مقام را تقویت کنیم، این که بحث امامته نه بحث محبت قلبی و اینها. اینا میشه بعد گفت دیگه، اونا رو نگاه کنید، نباید تومار همین رو بیاریم یک جا کنیم، یه دلیل که نداریم که، اونا خودش دلیل مستقله، یعنی الان باید تو خود این روایات ولایتی که جناب شرف‌الدین آورده ما تلاش بکنیم که ببینیم آیا از اینا قرینه‌ای به دست می‌آوریم که معید این حرف ما باشه، یا ایشون میتوند مستشکل قرینه بیاره. برای ایشون قرینه نیست قطعا، یعنی واقعا اگه دقت بکنیم قرینه نیست. برای ما آیا قرینه هست یا نه؟ گفتیم دو وجهیه، چون عرفی است. یه پدری که حق تصرف دارد یه کاری کرده از بچهش ناراحته، میگن آقا دوست میداره. یه وقت هم میگن بابا پدر تو از دایه تو عدش بر تو واجبه، یعنی هر دوش را میگن عرفیه. یعنی بله
بله
بله.
الان اینجا اگر این باشه بعد حضرت رسول الله می فرمان که این ولی شما هست، خودش یعنی مقام را بالا می بره، یعنی خودش همین
ولی یعنی امام دیگه.
آره به همین جور شکایت روی غنایم تکفیر جنگیه، یعنی اونا شاکی بودن که چرا به ما ندادن.
بله یعنی خودش قرینه میشه بر این که مراد از این که ولیکم ای نه محبکم که بگیم رفتارش از روی محبت بوده ولو شما خوشتون نیاد به دل نگیرید، نه، رفتارش از روی حق ولایت بوده و کسی که از روی حق ولایت شرعیه یک اقدامی بکنه چه دیگری خوشش بیاد چه نه با تسلیم باشه. من به نظرم در مجموع این تقویته هست، یعنی این قرینه مقام را که مورد مورد امارت و رهبری و زعامت، خود این قرینه است که مراد از این ولیکم نه اینه که به دل نگیرید. علاوه یک نکته ایم الان به ذهنم آمد، میخوام تقویت کنم فرمایش های محقق را. منم در واقع الان دارم به این جزم پیدا میکنم دیگه، از این حالت تردید دارم خارج میشم، و اون این است که اگر ما این را به امامت معنا کنیم، یعنی این پاسخ پیغمبر را که فرمود ولیکم یعنی حق ولایت داره، تصمیمش بجاست، دقت میفهمه. اگر این را نگیم، بخوام بر اساس اون خیرخواهی و محبت پدرانه و اینا که من مثال زدم توضیح بدیم، اون وقت این مشروعیت فعل ازش در نمیاد، دقت فرمودی. یعنی محبت داشتن دال بر این نیست که این فعلم درست انجام داده، در حالی که یقیناً پیغمبر اکرم در این فرمایشاتی که داشتن از کل قرائن نشان میده که میخواد فعل امیرالمومنین رو تأیید کنه، نه صرفاً شما به دل نگیرید ولو فیه تأمل باشه، نه، یعنی فعل ایشان فعل 100% صحیحه و چون صحیح هست به دل نباید بگیرید. دو تا حرف است. یا میگیم آه شما به دل نگیرید، خیرخواهه، ولی ممکنه اشتباه کرده باشه، کما اینکه درباره پدر و مادر این آدم اینا میگه، میگه عزیزم حالا اشتباه کرده ولی کن دیگه دشمن تو که نیستش که. و این پاسخهای پیغمبر این است که شما نباید اعتراض بکنید. چرا نباید اعتراض بکنید؟ چون شو ولایت داره. خب حالا ولایت داشته باشه، ولایت چه میگه؟ خب حق تصرف داره دیگه، یعنی فعلش درسته. کاری که یک ولی مثل فرمانده جنگ، قرینه مقام هم که هست، یعنی شما قرینه مقام را بیارید که اصلا مسئله مسئله امارت بوده، فرماندهی بوده، این یک. پیغمبر هم دارد فعل امیرالمومنین را تأیید میکنه، نه اینکه اینا تو بوتی اشکال قرار بده که بله حالا این فعلش هم ممکنه اشکال داشته باشه شما دل نگیرید، اینم نیست، این را تأیید قاطع میکنه. اون قرینه مقام به اضافه اینکه پیغمبر دارد فعل امیرالمومنین را منزه از عیب و ایراد میکنه، این ریشه ای جز این ندارد که این ولایت معنای امامت باشه. به نظرم با تقویت کنیم. بله؟ خب حالا ما بحثمون فعلا امامت ها، نه نگاه کنید آقای اشراقی، و اسمت بعیده در بیاد، چون مثلا ولی فقیه الان هر تصمیم بگیره ما باید اطاعت کنیم، نه میخوام بگم یعنی ولایت اعم از اسمته. الان اگر از امام زمان سوال بکنیم مقام معظم رهبری چه این تصمیمی گرفته ازشون، میفهم باید اطاعت کنید. این اطاعت کردن که این فعلش درسته، این مورد تأیید حجته، اون حجت بودن در میاد. اون اسمت حالا چه کار داریم ما دیگه، اونقدر تا خلاصه اونجاها بریم دیگه، حالا همین مقدار شما قناعت کنید. یعنی پس حاصل حرف این شده، حالا الحمدلله امروز بحثمون خوب شد، مفید شد. من یه نم تکمیل بکنم، عرض کنم که با قرینه مقام یک که همه این موارد جاهایی بوده است که امیرالمومنین امیر بوده، حالا یا در سفر جنگی یا غیر جنگی، این یک. دو وقتی که اعتراض کردن پیغمبر گرامی اسلام برافروخته شد. اگر واقعا این فعل ایشون اشتباه بود یا مظن اشتباه بود که پیغمبر نباید این قدم ناراحت بشه که میگه چهره پیغمبر قرمز شد، بریده میگوید اینجوری شد دیگه. بعد فرمود که چرا این حرف میزنید؟ این نشان میدهد که پیغمبر اکرم فعل امیرالمومنین را تایید میکنه و این فعل تایید بودنش به این است که ایشون مشروعیت دارد، حق شرعی که این کار را بکنه، یعنی بر اساس مقام ولایت این کار را کرده. حالا این مقام امامت و ولایت که شما خوشتون بیاد خوشتون نیاد، بنابراین اینم قرینه میشه به نظرم از این نگذریم، یعنی این شاهد دوم را که مرحوم شرف الدین فرموده اشکال را دفع کردیم، به نظرم این قابل استناده. خب ببینید اونا شاهد میخواد. اسم شریفتون چه بود؟ حضرت آقای سجودی. نحن ابناء الدلیل، یعنی ما هر حرفی که میزنیم الان جوری شده است که اگه بگیم بسم الله الرحمن الرحیم میگه خدا فرمود است، بعد یه مرجعی براش بگیم که از کجا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، میگه ما قال سبحانه و تعالی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، قرآن با بسم الله شروع میشه. یعنی آدم هر حرفی میخواد بزنه باید یه دلیلی کنارش باشه. دقیق فرمودید. اونجاها که ما ادعا کردیم که محبت امیرالمومنین محبت عادی نبود، به قرینه اینا رو گفتیم. مثلا حالا برسیم انشاءالله به اون قرینه بعدی، این که میباید الستو اولا بالمؤمنین، این اولویت خودشو میگه. یا این عبارت که فرمون من کنتو مولا فعلیون مولا، ببین این قرینه داره، یعنی هر ولایتی که من دارم علی داره، کمن و کیفن و رتبتن، اینا میشه قرینه. اما در ما نحنفی ما اینا که نداریم، که فقط پیغمبر اکرم میفهمد هو ولیکم، حالا این ولیکم ای محبکم و ناصرکم او امامکم و امیرکم. ما میگیم شواهد گویای این است که این امامکم و امیرکم دیگه ازش در میاد. اما اگر بگیم نه محبکم، دیگه اکولاش بفهمیم که این محبت در حد پیغمبره این توش نیست. بله تو اون عبارت من کنتم مولا هستا، اما این هو ولیکم این قرینه را نداره. این هم باید از هم جدا کنیم، هم با یک دید نگاه نکنیم. پس این هم شد شاهد دوم که شاهد خوبی بود. این ساعت درسته؟ خب از وقت گذشته. فقط یه اشاره کنم که شاهد سوم را قبلا گفت، اون کلمه بعدیست که بسیار دلالتش روشنه. حالا انشاءالله اینا جلسه آینده تکمیل میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.